لوموس.
سلام، اینجا پادکست لوموس از یوتیوب مرکز دنیا جادوگری. من خشایار.
سلام، منم سحرم.
سلام، منم مرضیم.
سلام، منم میلادم و خوش اومدید به اپیزود 18 و 19 محفل ققنوس لوموس.
تو لوموس ما در مورد کل داستانه هری پاتر صحبت میکنیم، پس اگر آخر داستانو نمیدونید شاید چیزایی براتون لو بره.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
دفعه اومدیم سراغ فصل 18 و 19 کتاب محفل ققنوس در لوکیشن جدید با مهمون غیر جدید. بله، سلام مرضیه.
سلام، من خیلی خوشحالم دوباره اومدم اینجا. خیلی زودتر میخواستم بیام، شرمنده نشو.
آره، این دفعه پنجمه که مرضیه توی لوموس مهمون ماست. خیلی خوشحالیم بیشتر بیا پیشمون. خب حالا امید نیست من در مورد اسم فصل بگم، که حالا اسم این دوتا فصل خیلی چیز خاصی نداره. فصل 18 هم به اسم دامبلدورز آرمی، درسته؟
بله.
دامبلدورز آرمی که میشه ارتش دامبلدور و تاریخش هم 8 و 9 اکتبر 1995 16 و 17 مهر 74 اتفاق افتاده.
بله.
سال 1403 رو با تقویم رومیزی اختصاصی فروشگاه دمنتور بگذرونید. این تقویم رومیزی زیبا رو میلاد با استفاده از طرح‌های جادویی جیم کی، هنرمند کتابای مصور هری پاتر، آماده کرده. تو این تقویم میتونید علاوه بر رویدادهای تقویم رسمی کشور، تاریخ تمام وقایع جادوگری رو هم که به تاریخ شمسی برگردونده شده ببینید. برای تهیه این تقویم که به صورت پشت و رو و با کاغذ با کیفیت و پایه مستحکم ساخته شده، به فروشگاه دمنتور سر بزنید. لینکش توی توضیحات اپیزود هست.
حالا ما خودمون واقعیتش 40 روز فکر می‌کنم،
40 روز
حدود دقیقاً 40 روز
دقیقاً 40 روز.
آره، خب 40 روز از ضبط قبلیمون گذشته و حداقل حالا من اینجا یه چیزی بگم که توی فصل قبلی اتفاقی که افتاد، من خودم وقتی که میخواستم بشینم متن این اپیزود رو بنویسم تقریبا خیلی یادم نبود چه اتفاقی افتاد توی اپیزود قبلی. آره، فصل قبلی این تایی تموم شد که بچه ها داشتن تو آتیش سالن عمومی گریفیندور با سیریوس صحبت میکردن، یهو دست آمبریج اومد تو آتیش.
دست چاق توپولو.
آره. دست چاق توپولوی آمبریج اومد تو آتیش و ارتباط رو قطع کرد، که این نشون میده اینا خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکردن زیر نظرن و آمبریج کسی بوده که به هدویگ صدمه زده. روشش هم که هرمانی توضیح داد دیگه، همون چیزی که چند فصل قبل در موردش صحبت کردیم، همون بحث بمب کود حیوانی. من اشتباه گفتم
بمب پشکلی.
آره نه، من یه چیز اشتباهی گفتم،
تو گفتی کود پشکلی.
پشکله یا پهنه، دو تا چیز مختلف.
حسین گفتش که کود پشکلی درست تره تا بمب کود حیوانی.
بمب
پشکلی.
تو هم گفتی کود پشکلی.
بچه ها زدن تو خط کشاورزی ساله نو.
خیلی آخه مهمه مال کدوم حیوان باشه. واسه همین دغدغه شده
برام. بعد
فضله و چلقوز و اینا هم میشه.
حالا دیگه در اون حد وارد جزئیات نشه، ولی ماجرا همونیه که توی اپیزود 16 میشدش دیگه. عیاز با عیاز عبادش صحبت کردیم، عیاز توضیح دادش که چرا بو میکشه فیلچ هری، یعنی این سوالی بود که من پرسیدم. عیاز ماجرا رو تعریف کرد، اینجا دیگه قشنگ هرمانی توضیح میده دیگه کل ماجرا چیه.
اما غیر از این مسائل، صحبت با سیریوس باعث شده هرمانی بره تو فکر که آیا اصلا دارن کار درستی میکنن یا نه. دلیلش هم خیلی جالبه، میگه که چون سیریوس با تصمیمشون موافق بوده، باعث شده به این فکر بیفته که شاید دارن کار اشتباهی میکنن، چون سیریوس مدتیه که کارهای بی‌پروا میکنه. دارم حالا نقل قول میکنم، دارم با این لحن میگم، و این کارهاش همچین درست هم نیست، پس این توصیهش هم شاید توصیه درستی نباشه. بعد حرفای هرمیونی باعث میشه پشمای رون و هری بریزه که اصلا تو اینا رو گفتی، حالا چی داری میگی؟ اصلا میره رو مخشون. به خاطر همینم هرمیونی دیگه بحثو ادامه نمیده واقعا.
خب شک کنه دیگه، شک بدی هم کرده. یه دلیلش هم اینه که هرمیونی کلا آدم منطقیه، همه چیزو منطقی نگاه میکنه، و خب الان که میبینه سیریوس تاییدشون کرده، اون منطقه به احساساتش غالب شده.
یعنی دقیقا همون حالتیه که تو یه کاری میکنی، بعد یه کسی که اصلا قبولش نداری تاییدت میکنه، شک دقیقا. میکنی به کاری، همون حالت.
دقیقا.
آره.
دقیقا.
ولی دیگه اینجا خیلی به قول رون بود فکر کنم گفت که خیلی دیگه اون وجهه مالیش
آره
خیلی شبیه مالی، آره مالی طور داری برخورد میکنی. آره
حالا
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
در ادامه تمرین کویدیچه، بعد حسابی داره بارون میاد، فرد و جورج دنبال اینن که هر طور شده تمرینو بپیچونه. بعد یکی از اصلی ترین راه حلایی که به ذهنشون رسیده اینه که یه قرصایی بخورن که جوش چرکی میزنه، اونم نه رو صورتشون بلکه روی باسنشون، رو کونشون جوش چرکی بزنه. و خلاصه حالا بعدشان این قرصا رو هم خوردن، ولی حالا نمیدونن چجوری بعد از دست این جوشا خلاص بشن.
عوارض یکی از محصولاتشون جوش است، یعنی قرصا رو نمیخورن که جوش بزنن، یه اون محصوله یه کار دیگه میکنه، جز ساید افکتاش یا عوارض جانبیش اینه که توی نشیمنگاهشون جوش میزنه.
من فکر کردم یه چیزی مثل شبیه به اون چیزی که تو فیلم میدن به فیلم میخوره.
مثلا نمیتونه جلو استاد چلواقه بکشه پایین بگه نگاه کن من جوش زدم.
اشتباه تارگت کرده.
آره من
اشتباه تارگت کرده. مثل اون چیز شکلاته که میدن به فیلش توی فیلم
که میترکه.
آره حالا به جای اینکه صورت رو تارگت کنه یه بخش دیگه از بدن رو تارگت کرده. و خب
ببین ولی هم... ساید افکتش مگه نیستش؟ من اشتباه گفتم؟
نه فکر میکنم که چیزه،
یعنی
اصلا قصدش این بوده که این جوش این داروه منجر به کورک بشه.
آره
داروه یعنی آها خب یعنی
آها
خب پس من اشتباه گفتم تو اون چیزی که تو داشتی میگفتی درست بود. بعد یه اصطلاح خانم اسلامی اینجا به کار برده زده پاجنبری شده بودن جفتش.
خب آره حالا می‌خواستی بنویسی گشاد گشاد راه می‌رفتن؟
خب نه آخه پاجنبری چیه؟
نمی‌دونم. من دیگه از همون اولش چون منتظر بودم که اینا یه لحظه باشه که دیگه گشاد گشاد راه برن. هرچی گفت من برداشتم و کردم.
نمی‌دونم این نوشته آن دو پاجنبری شده بودن. یه جا هم پروفسور فیلیتیکو نوشته پروفسور ویک.
بله
اینجا نمیدونم ضعیف شده رژیم گرفته بوده پروفسور فیلیک ویلی
که روزه بوده 50 سانتی که بوده کمترش
کرد. ولی جدی نه یا نمیشه پروفسور ویک نمیدونم شهر روزه بوده.
من میخوام ببینم که نسخه من چی نوشته چطور را میرفتم ولی چیز خاصی ننوشت به نظرش ضرورتی نداشته.
توی چیزن
اول نسخه تو معرفی کن. اول
من نسخه اشراق رو دارم، مرحوم اشراق رو.
بله
فرمان قوقنوس.
سازمان قوقنوس. فرمان باز مال یکی دیگه بود. اون موقع خیلی فرمان مد شده بود، همه میشن فرمان قوقنوس.
آخه وی او ای هم من یادم اون موقع میگه فرمان قوقنوس، چرا که وی او ای صدای آمریکا اون هم میگفتن فرمان قوقنوس.
موقع البته موقع فیلم فکر کنم دیگه
نمیدونم
نوشته هر دو کج راه میرفتن.
آها چجوری کج راه؟
منم اصلا چطور جوش اونجا منجر میشه که تو کج راه بری؟
نه وقتی بشینی روی چیز هر جوری میتونی راه بری. وقتی یه ساعت زیر بارون با اون جوشا بشینی رو چوب. آره
آره
الان باز میلاد میگه که البته خشایار مشکلی نداره. این برگرفته از اون چیز شورت ساختی براش. آره اگه شورت ساخته بود لینکش میاد.
آره
این همین این بالا بده اینو این بالا میاد.
خیلی سرسره ایجاد میکنیم مثلا استودیو.
خب بله بگذاریم از آره بگذاریم از کونه دوقلوها. اتفاق مهمی که اینجا میفته اینه که آخر تمرین جای زخم هری درد میگیره و وقتی که رون دلیلشو ازش میپرسه هری نمیدونه چه جوری و از کجا، ولی فهمیده که دلیلش خشم ولدمورت اون لحظه است. حتی دقیق نمیدونه چرا خشمگینه اولش، فقط میدونه که خشمگینه. در واقع اینطوری میگه که ولدمورت میخواد یه کاری انجام بشه ولی داره کند اتفاق میفته. در همین حد میدونه، یه حسی میدونه.
حالا قبل این اون اسپلی که میخواد مکار ببرن برای اینکه بتونن توی بارون کویدیچ بازی کنن همون ایمپرویس شارمه که اولین بار هرمیونی توی زندانی آسکابان اینو به کار میبره روی عینک هری و
بازی با سدریک بود فکر میکنم.
بازی که آسکابان
بازی که دمنتورا اومدن.
آره دیگه بازی که با سدریک بازی داشتش. آره دمنتورا اومدن.
بعد طریق کار کردش هم اینه که آب و اون حالت مهتوره توی هوا رو دور میکنه از جلوی دید. و یه جای دیگه هم که هرمیونی اینو استفاده میکنه، داشتیم اتفاقا صحبت میکردیم در موردش توی کتاب هفته، اونجا که نفوذ میکنن به گرینگوتس.
آها آره توی کتاب آخر.
آره بعد یه حرکت کویدیش هم هست که چند اپیزود پیش من بهش اشاره کردم که روی اون جاروشون که هستن
بله
یه جوری برعکس میشه که بتونه اون ولاجر رو رد کنه.
آره.
اینجا اینو هری انجام میده. گفتم جلوترم دوباره بهش برخورد میکنم که حسرتشو میخوره که چرا آنجلینا ندیدتش.
آره آره اشاره میکنه.
بعد یه جای دیگه هم که اسکولاستیک تندیس بازی در میاره اینه که اونجایی که هری زخمش درد میگیره توی نسخه انگلیسی میگه که هفته هاست که درد نگرفته، ولی توی نسخه آمریکایی میگه ماه هاست که درد نگرفته.
که اشتباهه. اصلا ماه هاست اشتباهه دیگه. همین همین مگه چند وقت پیش بود که پیش آمبریج بود؟
فصل پیش بودش دیگه.
وقتی نزدیکش و دستش خورد یه زخمش درد گرفت. این هم اینجا تغییر کرده. و در مورد این که گفتی که هری یهو جای زخمش درد میگیره و یهو یعنی یهو که نه، به تدریج یادش میاد که خب چرا این اتفاق افتاده و میتونه ذهن ولدمورت رو هی بهتر و بهتر بخونه. خب اینجا هم میشه به این پی برد که این پیوندشون هی داره قوی و قوی تر میشه دیگه. آره. تا جایی که به اوجش میرسه موقعی که جای نگینی قرار میگیره.
آره.
میدونی ماجرا اینه که یکی از دلایل این پیونده که اصلا ایجاد شده اینه که خود ولدمورت هم داره هی بیتاب تر میشه. اینا هی
احساسات قوی تری و هی آره تجربه
همین دیگه، هی بیتاب تر داره میشه برای به دست آوردن اون پیشگویی. اینا آره. چند تا هم پلیتیک و ترفند و این چیزا زدن ناموفق بودن. این هی میدونی تو هی یه کاریو میخوای بکنی هی نمیشه، آره هی نمیشه، هی بیتاب میشی، میدونی هی فوران احساسات درونت غلیظتر میشه.
ولی آخه این که انقدر دقیق میتونه بخونه که حالا خشمگینه، چرا خشمگینه؟
خب دیگه هی بیشتر شده، این ارتباطه و این انتقاله بیشتر داره خودشو نشون میده. آره. قبلا در حد مثلا در حد یه خشمین شدن هری بود، یه چهار تا داد و بیداد کردن بود، ولی الان دیگه هری اصلا میتونه حس کنه که این خشم اصلا دیگه مال من نیست. یعنی انقدر قوی شده
ناخودآگاه آره. ولدمورت قرار میگیره.
دقیق انقدر قوی شده دیگه هری دیگه خودش هم میتونه حس کنه این خشمه دیگه مال من نیست، این یه جای دیگه داره میاد، من که الان باز چی باید خشمگین باشم. خیلی قوی تر شده توی هری، نمود پیدا کردنش توی هری خیلی بیشتر شده. به خاطر همینم میتونیم به اون از اون طرف هم میتونیم به اون نتیجه برسیم که بعد میدونی که حالا بعد جلوتر میفهمیم که اینا دوباره یه شکست دیگه خوردن.
آره
اینا دوباره توی انجام و مأموریته دوباره شکست خوردن که ولدمورت الان اینجا انقدر آشفته است و قاطی کرده دیگه.
اصلا ولدمورت چند تا حس رو میتونه تجربه بکنه؟ خیلی محدوده تعدادش. آره. خشم رو ازش میبینیم، خوشحالی و شادی که ناشی از قدرت هر ازش میبینیم، نفرت که اصلا بخشی از بودنش. بله. کلن با نفرت از کودکیش زندگی کرده. یکی دو مورد هم ترس میبینیم، ما توی چهار بله ترس بله. رو میبینیم جایی که چوب دستی ها به هم وصل
بله
میشن
بله.
و در کتاب هفت ترس رو میبینیم جایی که هری زنده میشه دیگه جلوی هاگوارتس.
آخر این کتاب هم میبینیم
آره.
جایی که دامبلدور میادش وزارت سحر و جادو. آره. اونجا قشنگ هری به این موضوع اشاره میکنه که ترس رو تو چهرهش آره. میشدی
آره آره. آره آره. و خب احتمالا خیلی برای هری سخت نیست که بین عواطفش بتونه تفاوتی قائل دقیقا. بشه دیگه. خیلی مثلا احتمالا هیچ وقت احساس اضطراب نداره، هیچ وقت مثلا دلشوره نداره،
حسادت
نداره. آره این حسار آره. هیچ وقت
یاد اینساید اوت افتاده. آره بخصوص تو این دوشم اتفاقا تو این دوشم کلی شخصیت های جدید مثل حسادت و نمیدونم نوستالژی اینا اضافه کردم.
ولی در پیرو حرفت اینم من اضافه کنم که حتی شکل این احساسات خورد احساساتی هم که داره شکلش با اون چیزی که درون هری هست انقدر فرق میکنه که هری میفهمه دیگه. اینو مثلا میگه آقا این شکل از خشم من نیست، این شکل از خوشحالی که از ناشی از قدرت به قول خودت، این خوشحالی چون یه جا هستش دیگه جلوتر فکر من فصل 26 باشه، اونجایی که زندانیا رو بلاتریکس و رودولفوس و اینا رو فراری میده، اونجا هری میگه که خوشحاله،
داشت قهقه.
آره میگه که ولدمورت خوشحاله، دارم حس میکنم خوشحالیشو. یعنی ببین حتی خوشحالیش هم از جنس خوشحالی که هری داره نیست.
آره
خب به خاطر همین تمام این احساساتی که بهشون اشاره کردی چون ماهیتش یه خود با اون چیزی که هری داره فرق میکنه میتونه راحت هم بفهمه منشأش کجاست.
یه جاهایی این احساسات رو هم میفتن، جایی که مثلا هری با دامبلدور مشکل پیدا آره، کرده آره. انقدر اینها با هم آره. موازی میشن که خودش شک میکنه که من این حسه رو چرا دارم.
ببین من فکر میکنم جایی که مثلا حس دو نفرشون همگون میشه با هم دیگه اینه مثلا
هری آدم خاص میشه آفرین هم پوشانی.
دقیقاً انگار که مثلا خب هری اینجا یه جورایی نسبت به دامبلدور داره به یه نفرتی میرسه و اون نفرت رو ولدمورت هم داره دیگه.
آره مثل چند فصل بعد
دقیقاً همونجا این دو تا دیگه انگار آره. جفتشون چون اگه یه نفر نفرت دارن دیگه میفته رو هم دیگه.
اون صحنه طلایی فیلم که اگه قرار باشه آره. یکیشو جدا کنیم.
لوکتمی
آره. تنها جای اون فیلم که من خوشم میاد.
حالا البته سحر خیلی اون فیلمو دوست داره.
آره من فقط سیریس دوست داشتم.
حالا این چیزی که گفتی میلاد منو یاد یه صحنه توی فیلم انداخت، تو فیلم هفت پارت اول، اونجایی که این قاواویزو هری میندازه، بعد یهو یه چیزی به هرمیونی میگه، هرمیونی میگه درش بیار.
آره
میگه که اون حالتو بد میکنه درش بیار. حالا منم اینجا حالا چیزی که در مورد همین صحبت ها نوشتم و میخونم که اینجا هری بیشتر از قبل متوجه ارتباطی که بین خودش و ولدمورت میشه، یه جورایی دقیق تر به حرفی که پارسال دامبلدور بهش زد میرسه. این که وقتی ولدمورت خوشحاله یا نفرت زیادی داره، هری اینو حس میکنه. بعد به دفعه قبلی که امسال زخمش درد گرفته فکر میکنه جزئیاتش رو یادش میاد. این که توی دفتر آمبریج به خاطر خوشحالی ولدمورت بود که زخمش درد گرفت، شب قبل از اومدن به هاگوارتس هم به خاطر عصبانیتش دوباره بود که زخمش درد گرفت. اینا همه یه سرنخ‌هایی از داستان پیشگویی و هورکراکس ها. و به قول دامبلدور تو فصل کینگز کراس هری هورکراکسی بود که ولدمورت هیچ وقت قصد ساختنش رو نداشت. و منم اینو اضافه میکنم که چون پیشگویی رو نصف شنده بود، ناخواسته این هورکراکس رو ساخته بود و این هورکراکس است که در واقع این وضعیت رو توی هری به وجود میاره دیگه.
بله.
بعد یه چیزی هم که من داشتم بهش فکر میکردم، هری خیلی حسای بدش رو به رسمیت نمیشناسه حس میکنم. یعنی چون همیشه اون نقش قهرمان رو بازی کرده، به خودش اجازه نمیده اون حسای بد رو تجربه کنه و وقتی اون حسای بد رو تجربه میکنه، خودش رو نزدیکتر میبینه به ولدمورت. نمیدونم، این برداشت منه.
آره کلن هری توی زندگیش هیچ وقت به خودش اجازه نداده حس بد داشته باشه. حتی وقتی که در قالب قهرمان نبوده، وقتی که توی خونه درزلی هم زندگی میکرده، چون سایه این که حالا اینا منو نگه میدارن، من حق ندارم ناراحت باشم، تو سرم میزنن. یعنی این کاملا از کودکی باهاش بزرگ شده که من اجازه ندارم ناراحت باشم.
خب دقیقا همین اینه دیگه، این تفاوت هری با مثلا شخصیت‌های دیگه همینه دیگه، که هری مثلا یک سری از احساسات رو نمیذاره درونش رشد کنه، عمدن یعنی آمدانه نمیذاره این اتفاق بیفته، چون دوست نداره اینا رو تجربه کنه.
البته
و خب الان که داره همچین چیزایی تجربه میکنه، ما میبینیم دیگه. ببین هری کتاب محفل قرنوس با هری تمام کتاب با تمام 6 کتاب دیگه متفاوته.
خب همین، ببین آخه یه طرف بدی هم داره این ماجرا. آدم وقتی حس بعدش رو به رسمیت میشناسه، وقتی تجربهش رو میکنه بهتر میتونه کنترلشون کنه.
صد درصد.
ولی این داره همه این حسای بد و حسادت و عصبانیتش نسبت به دامبلدور و همه اینا رو تجربه میکنه. و خب اینجوریه که درست ریشه هم داره، کاملا منطقی هم بله. هست، ولی واقعا این حسار به رسمیت نمیشناسه. اگه از اول بله. میتونستی حسار رو کنترل کنه، الان به مشکل نمیخوره.
خب همین میدونی ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که بحث فقط کنترل کردنش نیست. درست داری میگی دیگه، مثل همون فیلم اینساید آوت دقیقاً، که یه جایی کاراکتر اول یاد میگیره که احساساتش رو به رسمیت بشناسه و تمام این احساسات کنار هم دیگه قرار میگیرن و یک چیز جدیدی را میسازن در اون انسان و کمک میکنن به بالغ شدنش دیگه. دقیقا اصلا ماهیت انیمیشن اینساید آوت همین بودش.
آره اتفاقا.
که تو احساساتتو بپذیری، سرکوبشون نکنی، هر چیزی که هست بپذیریشون و سرکوبشون نکنی. اما موضوع اینه که کاراکتر هری همچین کاراکتری نیست. یعنی ما نمیتونیم این انتظار رو از هری داشته باشیم که مثلا دارم میگم مثلا هری حسادت کنه. وقتی هری حسادت میکنه تعجب میکنیم. چرا؟ چون شخصیت پردازش این ریختیه دیگه. یا مثلا هری نفرت داشته باشه، یعنی ما مثلا تو همون اتاق دامبلدور که اون حس و اون احساسات نسبت به دامبلدور داره تعجب میکنیم. خب ما حتی یه جاهایی میبینیم هری داره در مورد تو همین کلاسای چفت شدگی که جلوتر میخونی، یه جاهایی هری نسبت به اسنیپ هم یه نفرتی رو داره دیگه. به هر حال درونه خود باز هم تعجب میکنیم حتی نسبت به اسنیپ. حق بهش میدیم بدش بیادا، ولی از اون شخصیت نمیتونیم این انتظار رو داشته باشیم، چون شخصیت پردازی هری از اول یه جوری بوده که دوست خودمونو میگم و نمیگم باید اینجوری باشه، شخصیت پردازی هری از اول یه جوری بوده که ما دوست داریم که سفید باشه،
خب خدشه نداشته باشه. این میشه عیب شخصیت پردازی هری دونه، چون آدمی که مثلا آدمایی که ما میشناسیم، من تا حالا ندیدم یه کسی هم انقدر سفید باشه که بابت حسه بدی که تجربه میکنه حس بدی بگیره. مثلا ما دراکو رو داریم که یک قلدر به تمام معناست و این رو حقش میدونه که همه رو قلدری کنه و همه زور بگه و هری هم یه شخصیت کاملا سفیده. یعنی خب میتونست یه رگه های مثبتی توی دریکو ایجاد کنه، یه رگه های مثلا منفی توی هری، ولی این انجام نشد. به نظر من یکم مثلا میتونست منطقی تر باشه اگه هری میتونست ببین. اجازه بده به خودش این حس هم تجربه
اون رگه های مثبت تو دریکو ایجاد میشه دیگه.
آره ولی خب
در آینده ایجاد میشه. آره. یعنی بحث سن و موقعیتی که اینا توش هم هستن هستش دیگه. یعنی خب مثلا ما دریکو رو میبینیم بالغتر که میشه، اون رگه های سفید رو توش میبینیم دیگه تو کتاب یادگار نمه.
من فکر میکنم که ببخشید آخرش، من فکر میکنم که هری از جایی که داره به بلوغ میرسه ما داریم میبینیم رگه ها رو، ولی هری فرصت نکرده که عواطفش رو بشناسه. ببین ما توی کتاب قبلی داریم حسادتش رو به سدریک میبینیم.
بله،
همینجا اصلا از اولین کتاب داره با حسادت شروع میشه زندگیش. به نظر من این ربط داره کاملا به بلوغش و اینکه تازه فهمیده دنیا جدیتر از اون چیزیه که پشت سر گذاشته
و فرصت نداشته. آره. که اونا رو پرورش
بده.
این درسته،
مقاله بنویسه برای کلاس اسنیپ اینجوریه که این فکرش میره سمت اون گیاهه. آره. بعد فکرش میره سمت نبرد خیر و شر. یعنی این بچه اصلا واقعا وقت نداشته به این فکر کنه که من کیم، دارم اینجا چی کار میکنم، من به عنوان یک فرد باید چه عواطف و احساساتی داشته باشم.
دقیقاً. خب درسته. ببخشید خانشه، این فرصت نداشتنه خیلی درسته، با توجه به اینکه ما میبینیم که هری هر سال تو مدرسه هم یه داستانی داره. یعنی روزهای خوش هری هم که توی هاگوارتس هستش
با فاجعه،
در واقع آره همش یه داستانی این داره، فرصت اینو پیدا نمیکنه که بتونه چیزهای دیگر رو بست بده. توی پریوت درایو هم که خب
زنده میمونه،
اصلا دقیقا فقط تلاش میکنه که زنده بمونه. آره. آره.
خب ببین، من میگم که به هر حال ما حال تقریبا صحبت کردیم دیگه. ببین خب یعنی هنوز 15 سالشه، خب یعنی شما انتظاری که دارین، خود ماها هم شاید یه چیزایی رو یه حسایی رو کشف نکرده بودیم تا قبل 15 سالگیمون و اینا. خب این اون شرایطی که توش بزرگ شده، حالا نمیدونم چه اسمی روش بذارم، اون شرایطی که بزرگ شده باعث شده که اون وضعیت همیشه مثبت رو یه جورایی داشته باشه. یعنی چون همیشه میذارن تو سرش،
برای زنده موندنش باید همیشه مثبت نگاه میکرد. آره که دیگه. بتونه ادامه. آره.
خب به هر حال یه تیپ شخصیتی رو این بچه گرفته در طول اون 10 سالی که با اینا زندگی کرده، 10 سال زندگی کرده دیگه، در طول اون 10 سالی که زندگی کرده و حالا طول میکشه تا بتونه چیزهای دیگر رو کم کم تو خودش کشف کنه. الان همین در مورد اینساید اوت که صحبت کردیم، ببین آخر انیمیشن اینساید اوت رایلی چند سالشه؟ شاید 11-12 سالشه.
همین هو. آره.
خب تازه توی حالا همین تریلرهایی که از جدیدش اومده میبینیم که شخصیت های دیگه اضافه میشن، این تازه داره چیزهای دیگر پیدا میکنه. منفی ترین چیزی که رایلی توی این ساید اوت حالا اون اولیه داره غمه، یعنی بقیه
خشمم هست.
آره آره راست میگه، خشمم هست. ولی ببین میگم یعنی خیلی نیست اونجوری چیز، کم اینا کم کم پیچیده میشه توی مثلا 11-12 سالگی رایلی. بله. پیچیده میشه. الان برای هری هم خیلی سنی نداره، حالا یه ذره دیرتر.
اصلا یه سری احساسات خب پیچیده تر از سایر احساساتن دیگه، و دقیقاً اونا به مرور زمان توی آدما شکل میگیره و رشد میکنه.
آره. خب حالا برمیگردن هری و رون توی سالن عمومی گریفیندور. هری نشسته داره کتاب میخونه، ولی همزمان داره به همین ارتباطش با ولدمورت فکر میکنه و در واقع هیچی از کتاب درسی که داره میخونه نمیفهمه. حالا درسیه یا کمک درسیه نمیدونم، الان یادم نیست، ولی به هر حال مربوط به درسه. به این فکر میکنه که ولدمورت دقیقاً از چی عصبانیه. بعد یاد جمله های سیریوس تو خونه شماره 12 میفته که سیریوس میگفت این که سیریوس میگفت ولدمورت دنبال یه سلاحیه که قبلا نداشته. بعد هری به این فکر میکنه که اصلا این سلاح چی هست، اصلا کجاست. بعد تو همین فکر هست که خوابش میبره و بازم خواب اون راهروی عجیب رو میبینه با دری که تهشه و باز نمیشه و اینا. ولی این دفعه یه فرقی که این خوابش داره با دفعه قبلی که همین خواب رو میبینه اینه که این دفعه بیشتر حس ولدمورت رو درک میکنه، قلبش تون تون میزنه، بیشتر میخواد که اون دره رو باز کنه. انگار اون در واقع اختلاطه اون اینا بیشتر احساس و هم مخلوط شدن، که حالا توی اوج این خواب دابی میاد و هری رو بیدار میکنه. بعد دابی اومده هدویگ رو آورده و هدویگ روی برجی از کلاهای بافتنی که رو سر دابیه نشسته. همطور که چند اپیزود پیش میلاد توضیح داد، دابی توضیح میده که همه کلاها رو خودش برداشته، فقط چند تاش هم داده به وینکی و اصلا دقیقا به خاطر همین کلاها الفای دیگه نمیان سالن عمومی گریفیندور رو تمیز کنن، مجبوره دابی خودش این کار انجام بده چون اونا این کار رو یه توهین میبینن برعکس چیزی که هرمیونی فکر میکنه. خلاصه هری مسئله گروهشون و مشکل مکانشون رو با دابی مطرح میکنه و دابی بهش اتاق نیازمندی رو معرفی میکنه طبق ترجمه حسین. البته دابی اینا یه چیز دیگه بهش میگن. چی بود اونی که گفتی؟ چون من اونو ننوشتم اینجا. اتاق آره من فقط اتاق نیازمندی، من به اتاق نیازمندی اینجا نوشتم دیگه.
اتاق اومد نایمد.
اومد نایمد. البته میلاد به من قبل ضبط گفت برای این که تو ضبط نپرسی باز دوباره من این، چون اونو اصلا ننوشته بودم، اتاق نیازمندی رو نوشته بودم، ولی الان گفتم بذار بهش اشاره کنم.
بعد یه چیزی، این گیاهی هم که هری داره درموردش تحقیق میکنه برای کلاس اسنیپ، برای ساخت یک معجونی ازش استفاده میشه که رنگ سبز پررنگی داره، باعث گیجی بی‌پروایی فکر کنم نوشته بود اونجا، من ترجمهش کردم، نمیدونم دقیقاً چه اثری داره. بعد اسنیپ هم داره اون رو برای OWL به بچه آموزش میده دیگه. فقط اسم معجونش هم خیلی سخته، من نتونستم بخونمش. و خود گیاه هم برای این اسمش رو این گذاشتن که توی گذشته برای درمان کمبود ویتامین سی استفاده میشده.
کدوم؟
اسکروی گرس.
اینجا سه تا گیاه اسقربت.
همونه اسقربت، همونه
اسقربت. آها فکر کردم بومادران که نمیشه،
چون اگه درست تلفظش کنم آره اسکروی، برای چون برای درمان ویتامین، چون دقیقاً آره. بیماری که در سر کمبود ویتامین سی به وجود میاد همین اسمش، اسم گیاهش رو این گذاشتن.
گیج کننده و سرگیج آور. آره. محلول های گیج کننده و سرگیج آور. آره. نوشته اینجا. عجب.
حالا
من ببخشید یه چیز دیگه می‌خواستم بگم. اینجا یه جمله حذف شده اینجا که
دقت کنید سحر داره در مورد کتاب خودش حرف میزنه، یعنی ترجمهش هست نشده.
آره. ترجمهش نمیدونه که هست شده یا نشده.
آره اینجا داره در مورد
کتاب انگلیسی و آمریکایی. آره اینجا که هری خیلی خوابش میاد و روی صندلی بین حالت خواب و بیداریه، توی نسخه آمریکایی این جمله حذف شده که and had Snape's essay to finish، یعنی بعد اگزاستد این جمله کلن حذف شده توی نسخه اسکولاستیک. این جمله که میخواد
یعنی فقط به خسته بودنش اشاره شده.
حتی قبلش نوشته میخواد مقاله اسنیپ رو بنویسه، این جمله اینجا حذف شده. ولی
هری آرام آرام گفت یه لحظه صبر کن، اتفاقا یه کاری هست که میتونی برام بکنی دابی. الف سرش را برگردان و با لبخند گفت فقط لب تر کن هری پاتر قربان. باید یه جایی پیدا کنم که 28 نفر توش بتونن دفاع در برابر جادوی سیاه رو تمرین کنن بدون اینکه استادها پیداشون کنن. مخصوصا هری با دستش کتاب را محکم فشار داد و جای زخمهایش به رنگ سفید صدفی در آمد و برق زد. مخصوصا پروفسور آمبریج. انتظار داشت لبخند الف از روی صورتش محو شود و گوشهایش آویخته شود. انتظار داشت دابی بگوید که چنین چیزی شدنی نیست یا مثلا بگوید که سعی میکند جایی را پیدا کند ولی چشمش آب نمیخورد. چیزی که انتظارش را نداشت این بود که دابی جست کوچکی بزند و گوشهایش به شکل شادابی بجنبد و دست بزند. دابی با خوشحالی گفت: دابی یه جای عالی میشناسه قربان. دابی وقتی اومد هاگوارتس قضیهش رو از بقیه الفای خونگی شنید قربان. ما اونجا رو به اسم اتاق اومد نیومد میشناسیم، ولی بهش اتاق نیازمندی هم میگن. هری با کنجکاوی گفت: چرا؟ دابی با لحنی جدی گفت: چون فقط زمانی میشه وارد این اتاق شد که واقعا بهش نیاز داشته باشی. بعضی وقتا اونجاست، بعضی وقتا نیست، ولی وقتی که پیداش میشه همیشه به نیازهای اون جستجوگر مجهز شده. دابی صدایش را پایین آورد و با قیافه ای گناهکار ادامه داد: زمانی که وینکی خیلی مست بود دابی از این اتاق استفاده کرد قربان. وینکی رو توی اتاق نیازمندی مخفی کرد و دید که اونجا پادزهر آبجوی کره‌ای و یه تخت راحت به اندازه الف ها هست تا وینکی روی اون بخوابه و خماری از تنش در بره قربان. دابی اینم میدونه که آقای فیلچ یه بار که وسایل نظافت کم آورده اونجا وسایل اضافه پیدا کرده قربان. و هری که یک دفعه به یاد حرف دامبلدور افتاده بود که کریسمس سال گذشته در جشن رقص نوئل زده بود گفت: و وقتی نیاز مبرمی به دستشویی داشته باشی اتاق خودشو پر از لگنای دستشویی میکنه؟ دابی با تکان پر حرارت سرش حرف هری را تأیید کرد و گفت: دابی حدس میزنه همینطور باشه قربان. اتاق خیلی شگفت‌انگیزیه قربان. هری روی صندلیش صافتر نشست و گفت: چند نفر ازش خبر دارن؟ تعداد خیلی کمی قربان. اکثر آدم ها وقتی بهش نیاز دارن اتفاقی واردش میشن قربان، ولی اغلبشون دیگه هیچ وقت پیداش نمی کنن، چون نمیدونن همچین اتاقی همیشه اونجاست و منتظره که نیازشون رو برآورده کنه قربان. هری که قلبش به تپش افتاده بود گفت: به نظرم عالیه، به نظرم حرف نداره دابی، کی میتونی جاشو نشونم بدی؟ دابی که با دیدن اشتیاق هری دلش شاد شده بود گفت: هر وقت که بخواین هری پاتر قربان، اگه بخواین همین الان میتونیم بریم.
دابی تعریف میکنه که از طریق الفای خونگی دیگه با این اتاق نیازمندی آشنا شده و پارسال هم ازش استفاده کرده، وینکی رو میبرده اونجا قایم میکرده. دلیل اسم گذاری اتاق رو به هری میگه که آدم فقط وقتی میتونه واردش بشه که واقعا نیاز بهش نیاز داشته باشه، گاهی هست گاهی نیست، ولی وقتی که هست توش چیزایی هست که مورد نیاز طرفه. هری یاد حرف دامبلدور تو جشن رقص میفته که میگفت همون روز صبح جشن رقص دنبال دستشویی میگشته، دامبلدور داشته توی چیزا توی راهروهای هاگوارتس به قول ماها پالپال میزده، بعد دیگه اون اتاقو پیدا کرده و رفته دیگه اونجا کلی لگنهای مختلف و اینا. و دابی میگه که افراد کمی از بودن همچین اتاقی خبر دارن. اما نکته قابل توجه اینه که فیلچ از وجود این اتاق حالا با خبر هست یا نه نمیدونم، ولی استفاده کرده ازش
در حد بنده. نیازش دیگه خب... جارو و خاکن و سطل و اینا توی
یعنی به خاطر دلیل نیازشه. یعنی اینجا میگه که بعضیا نیاز دارن به یه چیزی، یه اتاق ظاهر میشه، بعد دفعه دیگه که میان دیگه این اتاق نیست،
چون نمیدونن،
چون همیشه تو فکرش تمیز کردن قلعه است، همیشه وقتی از اونجا داره رد میشه این اتاق ظاهر میشه، دیگه فهمیده کجاست.
البته میدونم من به چی ام فکر کردم، من برمیگردم به اون دود زدن مغز میلاد از اون اتفاقی که توی کتاب تالار اسرار افتاد. اون کمد ناپدید کننده رو
بله.
خب فیلچ بوده دیگه، اینا ورداشتن بردن توی خب. اتاق نیازمندی ها گذاشتن
اونجا
که دریکو پیداش کرده. چرا دیگه
الان اونجا نیست؟
الان کجاست؟ دوباره دریکو از یه جا دیگه برمیداره میذارتشون تو؟
ببین آخر این کتاب یکی از بچه های اسلیترین فرد و جوجه که بچه اسلیتون رو میندازن تو اون کموده.
آه کموده هنوز تو یکی از راه‌ها
و بله. یکی از بچه ها رو میدونن تو کماده یارو گم میشه،
مدت ها گمه، آره، فکر کنم
3-4 هفته گم میشه.
یکی از اون سوگولی های آمبریج بود که خواست هرینا رو جریان، آره، کنه.
نمیدونم زابینیه، یکی از نمیدونم کیه، الان اسمش یادم نیست واقعا. میندازن تو اون کماده،
میره پیش آقای چیز اونجا،
آره، این بین مغازه، بین هاگوارت و مغازه برگینز هی تو رفت آمد بوده.
میره پیش آقای برگینز که آقای برگینز همون کاری رو باهاش میکنه که سانتورا با آمبریج کرده.
نه دیگه، ببین تو مغازه برگینز هم این کماده همون کمدیه که هری تو کتاب تالار اسرار رفتش قایم شد.
آره میدونم، مغازه برگینز.
خب اینا این هی توی این ماجرای تو رفت آمد بوده. بعد از اینکه پیدا میشه آمبریج دستور میده کمدو میبرن، میگه این کمدو ببرن یه جایی بذارین که انباری چیزی باشه، که کمدو میبرن میذارن توی اتاق نیازمندی ها. و دریکو اصلا از همین یارو میپرسه که ماجرا چی بوده که اون نقشه رو توی کتابش آزادی دارنگه.
خیلی ممنون. با وجود اینکه کتابو خونده بودم قبل از سیزن، واقعا این جزئیاتو دیگه یادم نبود، عذرخواهی میکنم. خلاصه اینجا با اتاقی آشنا میشیم که نقش مهمی توی ادامه داستان ایفا میکنه. از همین ارتش،
من میخواستم اینو بگم، اینجا تو خود ترجمه خانم اسلامی بارها به این که این اتاق در صورت نیاز، لوازم مورد نیاز، چه میدونم، همش داره در مورد نیاز صحبت میکنه. چجوری از تمام این نیازها به ضروریات رسیده؟
حتما به همون دامبلدور فکر میکرده خانم اسلامی، اون ضروری بوده دیگه، اون واقعا ضروری بوده.
به هر حال
وگرنه فکر کن دامبلدور تا شب داشت پال پال میزد اونجا.
نه با بالاخره یه گوشه با این سرکارش میکرده، ولی نمیدونم، من فقط میخوام
بگم مردمه چه کارا با میزنه
بعد از این همه نیاز چجوری به ضروریات رسیده. همین، شما مردم
خیلی ممنونم.
من بله. داشتم دامبلدور تصور میکردم با اون همه لایه لباس.
خیلی سخت. ما هست تو مهمونی.
آره میخوام برن دست. خیلی سخته برد.
خلاصه
در میاره به مگانه این ایده نگرد.
مینه با این ایده بگی.
آره، حالا این اتاق نیازمندی ها نقش مهمی توی ادامه داستان ایفا میکنه، از همین ارتش دامبلدور که در ادامه بهش میرسیم گرفته تا تعمیر کمد ناپدید کننده توسط دریکو و هری که کتاب شاهزاده دورگر رو اونجا قایم میکنه، و البته مهمتر از همه تام ریدل که یکی از هورکراکساشو گذاشته اونجا، و البته تو فیلم اسرار دامبلدور هم میبینیمش. حالا داشتیم قبل از ضبط با میلاد صحبت میکردیم، نمیدونم که اون دستگاهی که اینا رو ورداش برد اونجا، تبت برد دیگه، فکر کنم
بوتان بود،
بوتان بود، آره، برد همون سمت چین اینا. اون واقعا یکی از چیزایی بود که این اتاقه به دامبلدور داد، یا اینکه حالا اون گذاشته بودن اونجا، نمیدونم.
من نظرم اینه که نیاز دامبلدور همچین چیزی بوده، اتاق نیازمندی ها نیازشو برطرف کرد.
آره اینه.
ولی یه ماجرایی که داره خیلی هوشمندانه است، این که الان ما با این اتاق آشنا میشیم، چون سیزن در واقع کتاب بعدی تقریبا 70% سال تمام فکر و ذکر هری همین اتاقه. یعنی شب، روز، عصر، غروب، صبحونه، نهار، شام، فقط داره به این فکر میکنه که دریکو چه نیازی داره که داره میره توی این اتاق نیازمندی ها. همش فکر و ذکرش این اتاق نیازمندی هاست و خیلی جالبه. و خب هفتم که در قالب یه منجی ظاهر میشه این اتاق دیگه توی کتاب یادگار نمک.
حالا اینجا میخواستم یه چیز تعریف کنم، یه چیز جالبی، حالا فقط از اسمش یا از اون کانسپتش استفاده شده بود، خیلی جالب بود، گفتم بذار تعریف کنم. یه پادکست خیلی معروفی هست، یعنی یکی از معروفترین و پرشنونده ترین پادکست های جهان، پادکست This American Life، یه اپیزود داره به اسم The Room of Requirement و خیلی اپیزود جالبی بود، این مال سال 2018 است. بعد این در مورد یه کتابخونه است که این کتابخونه توی مرز کانادا و آمریکاست، و این موقعی که در واقع اون قانون ترامپ اون قانون رو گذاشته بود که 5 تا کشور نمیتونن وارد آمریکا بشن، بله. شهروندانش خیلی از کسایی که توی آمریکا بودن خانواده هاشون میومدن کانادا و توی این کتابخونه هم دیگر میدیدن اینا.
یعنی اون کتابخونه شامل این قانونه نمیشده؟
آره اون تو مرز بوده دیگه، بله. اونا به عنوان کانادا میومدن، این به عنوان آمریکا میرفتن، بله. اون میرفته اونجا مثلا دانشجوی یا هر کسی که بوده. بعد اسم این اپیزودو گذاشته بودن The Room of Requirement. اولش تعریف کرد که این اصلا اسم معنیش چیه و از کجا اومده و بعد این استفاده و این اسم گذاری خیلی جالب بود برای من و کلا اپیزود خیلی جالب و احساسی بود. در مورد حالا چند تا دانشجوی ایرانی بودن که اومدن تعریف کردن قصه شونو که خانواده شونو بعد از چند سال توی اونجا دیدن. پیشنهاد میکنم گوش کنید، لینکشو میذارم توی توضیحات اپیزود. خلاصه حالا بچه ها اول میرن به بقیه خبر میدن، بعد خودشون با کمک نقشه میرن اتاقو پیدا میکنن. در واقع تو نقشه که نیست، با نقشه چک میکنن که کسی اون اطراف نباشه، بعد میرن
امن باشه در
واقع. آره. و حالا توی این تصویرسازی جیم کی عکس در اتاقو کشیده، عکس شماره یکو اگه ببینید، حالا این اتاقی که دقیقا برای همچین کاری آماده شده میرن توش و میبینن که پر از کتابای آموزش مسائل دفاعی، وسایل تمرین توشه و اینقدر خوبه که بقیه وقت که میان اصلا تعجب میکنن از همچین جایی و همچین امکاناتی. که البته فرد و جورج میگن که قبلا یه بار توی این اتاق بودن که اون موقع انبار جارو بوده و حتی جلوتر وقتی که دارن تمرین میکنن یه لحظه هری به این فکر میکنه که کاش یه سوتی داشت که میتونست اینا رو مثلا سوت بزنه همه ساکت بشن، بلافاصله یه سوت توی یکی از این قفسه‌ها ظاهر میشه.
آینه مودی هم اینجا میبینیم دیگه، آینه طور بود.
آره. دشمنیاب نه، دشمنیاب نه،
فوگلسه.
آره این زد آینه معنی کرده بودش خانم اسلامیه تو کتاب قبلی، ضد آینه یه همچین چیزی ترجمهش کرده که دشمن ها رو توش نزدیکش که میشن توش میبینه.
حالا در مورد این اتاق نیازمندی ها به هر حال خیلی میشه حرف زد، خیلی این که چه خیلی چیز جالبیه، کلا خیلی کانسپت جالبیه. یکم هم صحبت کردیم قبلا، هم چند وقت پیشا صحبت کردیم توی نمیدونم اپیزود بود یا کجا بود، صحبت کردیم در مورد این که چه استفاده های سویی میشه ازش داشت.
بله، نه توی
محیط هاگوارتس،
توی چیز جنگل، رویداد جنگل بودش فکر میکنم که در مورد این صحبت کردیم. ولی به نظر من جادویی ترین چیزیه که خانم رولینگ خلق کرده، یعنی تمامش، حتی از وارد شدن بهش، شرایط وارد شدن بهش، محیطی که داره، خدماتی که بهت میده، کارهایی که برات انجام میده، تمام لایه های این اتاق توی تمام وجوه جادوییه و به نظر من جادویی ترین چیزیه که رولینگ خلق کرده.
آره که توی فیلم اومدن دیوارش رو زدن خراب کردن.
آره من اصلا بامبورد
هستم چطوری واقعا مثلا ماشینالات رو من متوجه.
بعد خیلی جالب بودش توی فیلم جای درش هم عوض میکردن، یعنی مثلا فیکس آره میدونست درش اینجاست، میومد میشستش که اینا رو یقه کنه، این مثلا
در آره
دقیقاً بک استریت بویز میشه.
بابا اصلا یکی از شرایط هری برای خواستن این اتاق اینه که کسی نتونه اینجا رو پیدا کنه. زدن دیوار رو خراب کردن. آره.
ببین تا 10 دقیقه قبلش خوبه ها، اونجایی که اون ربات اون وسط به اون مثلا آره. اون خوبه، آفری، خیلی خلاقیت توشه. چرا دیوار رو خراب میکنی؟ بعد برو عقب، من میزنم. چرا
اصلا این چه طرز دستگیریه؟ مگه این چیزی که تو کتاب بود چه ایرادی داشت؟
حالا
اصلا اینجوری میگیرن از ایدی رو که یه نامه امضا کردن همه دیگه، بعد اونجا همون که
ماریتا لوشو میده
ولی فقط هری رو میتونه اولش بگیره، بعد میره اون نامه ها رو. نامه نیست، یه جوری
لیست دیگه. آره نه لیسته. لیست اعضاه.
آره لیست اعضا رو پیدا میکنن، بقیه هم میگیرن، ولی اینجا اومدن همه رو خفت کردن.
یه چیزی که ولی حالا توی فیلم، نه تو این فیلم بلکه توی فیلم آخر، یه تغییر خیلی کوچیکی داده بودن، من دوست داشتم این که خب خیلی چند بارم تاکید میشه دیگه، توی اون راه رو بس سه بار راه بری،
بله،
تا اون در ظاهر بشه. توی اون فیلم آخر نشون دهید که هری میاد وای میسته اونجا چشاشو میبنده دره ظاهر میشه. ظاهر اونو من خیلی بیشتر دوست داشتم اون مدلی که اینا اینو ارائه دادن.
این تغییر سینماییه. تا آره. اینکه تو به عنوان بیننده اگه بخوای منتظر باشی هری یه مسیری یا سه بار بره و بیاد شاید وسط خسته کننده باشه، و از نظر بصری این که تو چشماتو ببندی باز کنی یه دری جلوت ظاهر باشه بصری تر و قشنگ تره دیگه.
و اون مدلی که در ظاهر میشه
اینجوری از توی دیوار شکل میگیره، اینا قشنگه، اینا این تغییراتیه که خب تو فیلم ها هست و جالب و قشنگه.
آره.
مناسب اون پلتفرم هستش.
من اصلا قشنگ الان مو به تنم سیخ شد. اون مدلی که هری میدوه، عجله داره. آره. میدوه یه لحظه وای میسته. آره. چشاش میمنده بعد باز میاد دوباره میدوه.
یعنی ببین ما تنها جایی که تو فیلم های دیوید ییتس میبینیم که چجوری ما باید به درستی وارد اتاق ضروریات یا همه اتاق نیازمندی ها بشیم همون جای فقط. آره. توی این فیلم که اصلا این کشف میشه که بهش توضیح
این در نیازمندی. آره. هر جا لازم باشه دره تو هر کوچه پس کوچه. آره.
یا دره کوچیک میشه تو فیلم کلن، تو فیلم محفل ققنوس اینجوری ها اینقدر سمه. آره. دریه تیکه هست دارن میدون دنبالی که در دره کوچیک
میشه انبار.
باز اون نزدیکه به این که اون فقط به انبار جارو فکر میکنه، ولی منطقی نیست، یعنی نمیشینه. آره. تو منطقه داستان شما ببین دامبلدور چقدر رفته اومده فکر کرده که در ظاهر شده. من همش به همین برمیگردم. آره. یعنی راه میرفته تو راه رو درگیر.
آره. چه درد
ولی
میدونی
ولی مسئله اینه که وقتی رفته توی اتاق دیگه نیاز نداشه لباسشو در بیاره. یکی از نیازمندیاش بوده که اون 100 تا لباسو نخواد در بیاره، رفته یکی از لگن رو انتخاب کرده نشسته.
یعنی یه لگن نمیدونم من ذهنم خیلی چیزا
بمونه.
آره من چون همین پریروز رفتم لگن دستشویی گلاب بروتون انتخاب کنم. الان
داستانایی میشه.
میخوای چند تا استوری بذاری؟
آره اینم جالب بود.
آره.
خب
ادامه بده.
خلاصه حالا قبل از این که در واقع اولین جلسه همین تمریناشون شروع بشه، نمیدونم اسمشو چی بذارم، کلاس بذارم، تمرین بذارم،
آره داره تدریس میکنه قشنگ دیگه.
شروع بشه هرمیونی دوتا نکته رو یادآوری میکنه، یکی این که یه سرگروه میخوان و یکی هم این که گروهشون اسم لازم داره. در مورد سرگروه که همه با هری موافقن، قصد هرمیونی اینه که بیشتر به این سرگروهی هری وجاهت قانونی بده،
مشروعیت.
آره
جینکس.
وگرنه که تقریبا مشخص بود که هری سرگروهشونه. برای اسمم ارتش دامبلدور انتخاب میکنن. جالبه توی هر دوتای اینا چو نقش داره. خب چیز...
چو البته اینجا زاویهش با هرمیونی رو متوجه میشی.
آره اونم هست.
میخواد خودشیرینیش هم بکنه. آره خانم.
آره چیزی که باعث قوت قلب هری میشه در مورد سرگروهی چو اول از همه اسم هری رو میاره. در مورد ارتش دامبلدور هم اول چو پیشنهاد انجمن دفاع میده که مخفف میشه الفدال، و بعد جینی تغییرش میده به ارتش دامبلدور. اینم که حالا از چو شروع میشه به جینی ختم میشه خودش.
یه دوستی توی همون چیز اشاره کردش دیگه، توی همون رویداد جنگل اشاره کردش که دیگه هر دوتا معشوقه های هری این اسمو پیشنهاد دادن.
هرمیونی هم بنده خودمون وسط. ولی اینجا
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
اینجا کلا توی کتاب خیلی جینی همیشه تیز و بوزه، همیشه تلسما رو خوب یاد میگیره،
بله.
خیلی
هوشمندانه اصلا.
دقیقاً بعد تو فیلم
بابا اصلا من همیشه
فیلم یه
کاسه شیر بده. آره دقیقاً من همیشه گفتم که بابا جینی کتاب با جینی فیلم خیلی تفاوت داره. اولا که بارها خود خانم رولینگ به زیبایی چهره جینی دفعات مختلف اشاره کرده.
من خودم خیلی بانی
رایت دوست ندارم. من اصلا کلن نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی یه آدم باهوشه، یه آدم تیزه، بعد یه آدم شر و شیطونه، یعنی
بانی رایت رو بیوفسه.
اصلا رنگ به رنگ دوست پسر عوض میکنه. بعد با حال بزرگترین اکت جینی توی فیلم ها اون لحظه که بار اول هری رو میبینه میدوه اپلا میره بالا، دیگه هیچ فعالیت
یه جان هست توی مرکز اسرار، اگه دوباره اسمشو اشتباه نگه سازمان اسرار، اونجا که ریداکتو میذاره یه مونیتر، که اون تنها اکت مهم جینی،
یعنی اون قوی بودن جینی رو فقط توی اون یک سکانس بیان کردن، در صورتی که جینی واقعا اصلا اشاره میشه که خیلی بابا یه بار
بابا اصلا یه پا مالیه قشنگ،
اصلا یه بار فرد میگه که نمیدونم فلان تلسمایی از جلو فلان تلسمایی جینی باید فرار کنی، نمیدونم دماغ خفه کنی، همچین چیزیه، میگه اصلا بهت بخوره یه چند وقتی خوابیدی.
اون وجهه مالی که اومد بلاتریکس و خبر سلاح کرد و کشت و این داستانه، اون قشنگ خود جینی.
حالا مثلا یه چیز هرج و مرج شدید، یه کیاس بزرگ تو هاگوارتس، جینی میاد هری رو میبوسه میگه آی نو میره.
اصلا خیلی اصلا
خیلی یو
ما در این ماه مبارکی زحمت میکنیم یه کاسه شعله زرد بدون دارچین و خلال بادوم،
بدون ما خلال بادوم،
خلال بادومش مهمه.
آره
ولی واقعا اصلا قیاس نمیشه کردش، خدای جینیه. من خودم جینی کتابو خیلی دوست دارم. خب به هر حال حالا جاذبه های زیادی داره.
حالا هری با تمرین اکسپلیارموس شروع میکنه، تلسمی که به نظر خیلی ساده میرسه ولی همیشه به کمک هری اومده، و اصلا هری برای همین اینجاست، اینکه تجربیاتشو ببخشید، این جمع برای همین اینجا دور هریه، به خاطر اینکه هری تجربیاتشو در اختیارش قرار
میده. هری هم به خاطر همون اونجاست.
آره ولی خب بیشتر اونا احساس نیاز میکنن تا هری احساس نیاز پیدا کنه.
نه به این تلسم.
آره. وگرنه که احتمالاً همه اکسپلیارموسو بلدن، ولی اینجا هری مشخص میکنه که درست اجرا کردن همین ورد ساده چقدر میتونه مفید باشه و آدمو نجات بده. بعد وسط این تمرین ها چند تا نکته کوچیک هست، یکیش این که نویل مثل همیشه بیچاره تنها میمونه، با هری یه گروه میشن که خب نویل و هری کنار هم خودش قابل توجه دیگه. و مسئله بعدی هم در کل نقش پررنگ چو تو این چند صفحه است، غیر از اون مسائلی که قبل‌تر گفتم، وقتی که هری میره مثلا سمتش چو دستپاچه میشه، تلسمشو درست اجرا نمیکنه، و بعد غیر از اونم اشاره میکنه که با وجودی که پدر مادرش اقدام علیه آمبریج رو براش ممنوع کردن، ولی نمیتونه به خاطر اتفاقی که برای سدریک افتاده
بابا اینم ول نمیکنه، داداش مووان کن دیگه، هی اومده مخ هری رو میخواد بزن سدریک، من به خاطر سدریک خیلی ناراحتم.
سدریک دیگه
داره آب قوره میگیره کل پس. حالا بهش هم
آره من دوستش خیلی خیس بود، داشتش گریه میکرد.
Too many jokes. خلاصه ولی همه اینا نشون میده که هری برای چو مهمه و اصلا همین هری دنبال همینه دیگه، هری همینه دوست داره.
من یه سوال اول بپرسم، این آقای به قول خانم اسلامی زاخار یاس اسمی تو چی ترجمه؟
زاخاری
ترجمه زاخار یاس ترجمه کردن دیگه، زکریاس و البته ما هم نمیدونستیم که زکریاس، ولی خانم اسلامی نوشتن زاخاریاس دیگه.
حالا
تو همونجا هستش،
همونجا همونجا
که میخواد اکسپلیاموس رو یاد بده.
آره
چیزم نه چیزم داشت اونجایی که دارن انتخاب رای گیری میکنن.
آره تو رای گیری هم بودش. آره دیگه نوشته خانم اسلامی نوشته زاخاریاس.
چهار صفحه پنج صفحه مونده فصل تموم شست.
بعد اینو میخواستم بپرسم، دو این که
اینا ها زاخاری اسمیت،
زاخاری اسمیت خالی نوشته، یعنی ایشون هم زکریا دیگه. حالا
زاخارتره نسبت
آره این زاخاری. آره دیگه نمیدونم چی بگم، ولش کن. اینجا یه توضیحی میده چو در مورد همین دوستش ماریتا.
آره
که خب هم به زور بودنش توی این جمع اشاره میکنه و هم به رفتار، یعنی چیزی که پدر و مادرش براش گذاشتن، این که قدغن کردن هر فعالیتی ضد آمریج انجام بده رو براش، چون مامانش کارمنده وزارت خونه است. این دوتا نکته ای بودش که حالا اشاره نشده بودش توی متن تو، من خواستم بهش اشاره کنم.
که اینم از تغییرهای بزرگ فیلم. تو فیلم واقعا هری حق نداشت از شو ناراحت بشه، ولی اینجا
نه دیگه. آخه تو کتاب
ماریتا لوشو میده. آره. بعد چون میاد به اشتباه از ماریتا دفاع میکنه
و... این رابطه‌شو خراب میشه.
دقیقاً اینا دلیل خراب شدن رابطه هری با چو توی کتاب و فیلم زمین تا آسمان فرق میکنه. توی کتاب چو رسما یه آدم فروش و این چیزا نشون دادن که بعدا حالا ما مثلا میفهمیم که چیز خورده. آره. بوده. آره این
مجنونه چی بود؟
وریتا سرام.
آره
وریتا سرام خورده بود. و
حالا ببین واقعیتش خب این کتاب بلنده، حالا نمیدونم چرا به کوتاه‌ترین فیلم تبدیل کردن، ولی
بلندش.
آره خیلی، ولی به هر حال مجبورن خیلی چیزاشو حذف کنن، کوتاه کنن، مثلا شخصیت ماریتا رو حذف کردن.
این تغییر دادن داستان کاملا.
خب آره. نه میگم کلا حالا داریم اشاره میکنیم به تغییرات دیگه، من میگم که کلا فرق میکنه دیگه، چون ما آره. اصلا یه سریال رو اصلا توی فیلم نمیبینیم دیگه از همین از
آره اصلا $400 میدادید یه نابازیگر نقش ماریتا رو 10 دقیقه تو فیلم بازی کنه، خیلی هم هزینه نداشت.
آره. آره حالا خیلی هم نابازیگرم با بازیگرایی هم که انتخاب آره، کردن خیلی فرق نمیکنه. آره به هر حال تمرینشون کلاسشون یا تمرینشون تموم میشه، تصمیم گیرن که چهارشنبه دوباره همون ببینن و خب چون جلسه خیلی خوب پیش رفت، بالاخره هری هم بعد مدت ها دوباره حالش خوبه.
این افسون اکسپلیاموس رو هری از اسنیپ یاد گرفته.
بله.
آره.
همین نجاتش میده.
آره دیگه اصلا اشاره کرده بودیم.
آره. 200 بار نجاتش
میده. من اینجا نوشته بودم ولی دیگه اشاره نکردم چون چند بار تاله
در آره. مهمترین در واقع ناجی زندگیشو از اسنیپ یاد
میگیره. اینو هی بذار تو هی صدای چیزو. آره دیدی با چه لحن عجیبی هم میگه
اکسپلیاموس.
نه بعد یه صدای حالت آروغی بندازی وسط گلو اونجوری تلفظ کنی.
آخرین نکته ای هم که مال این فصل هست و من میخوام بهش اشاره کنم اینه که اینجا ما میفهمیم که دانش آموزان سال پنجم و به بعد میتونن تا ساعت 9 شب بیرون باشن. حالا نمیدونم این که باهاشون، یعنی مثلا الان جینی سال چهارمیه
چون با اوناس میتونه،
چون باز دانش آموزای سال پنجمه من این نداره، مشکلی نداره.
تازه جینی که سال چهارمه، اون داداش کالی که
آره دو سال دومیه.
اصلا تو فیلم اومده این دوتا داداش رو ادغام کردن یه شخصیت جدید به اسم نایجل خلق کرده.
آره. ریختنشون تو هم دیگه.
البته پسرم خیلی خوب بازی میکنه ولی حیف. خب اون
آره این آخرین نکته بود که خواستم بگم چون بعدن ممکنه چیز بشه دیگه، سوال بشه بس.
آره خب حالا با توجه به اینکه وقت کمه خیلی سریع بریم سراغ فصل بعدی که فصل 19 هم شیر و افعی دیگه درستم ترجمه شده، 9 اکتبر و 2 نوامبر 1995 بیشتر اتفاقات داستان میفته، 17 مهر در واقع فصل شروع میشه، بعد میریم کلی جلوتر روز مسابقه 11 آبان 74. تمرینای مخفی که توی اتاق نیازمندی ها کردن حس خوبی به هری داده. جالبه، اوضاع واقعا خرابه، ظلم داره اوج میگیره، آمبریج تأثیرشو بیشتر کرده، ولی اینا حس خوبی دارن و اینم از این برمیگرده که دارن مبارزه میکنن. میریم به فصل آخر کتاب شاهزاده دورگه که هری اونجا یاد یکی از حرفای دامبلدور میفته که اونجا بهش گفته بسیار مهمه که بجنگیم و دوباره بجنگیم و به جنگیدن ادامه بدیم، چون فقط در این صورتی که میشه پلیدی رو دور نگه داریم، چون به نظر میرسه هیچ وقت ریشه کن نمیشه. حال درسته که اونجا صحبت از ولدمورته، ولی اینجا در مورد آمبریج هم صدق میکنه دیگه، اینکه این رو در برابر هر ظالمی که ظلم میکنه میشه به کار برد. اگه در برابر یه ظالمی بیکار بشینیم اونم ظلمشو بیشتر میکنه، پس هیچ وقت نباید از مبارزه دست برداریم. هرماینی برای مدیریت این جلسه‌هایی که تو ارتش دامبلدور دارن یه ایده جالبی رو اجرا کرده، یه سری سکه تقلبی درست کرده که رو لبش تاریخ جلسه بعدی حک میشه، بعد هر موقع هم این تاریخ تغییر میکنه سکه داغ میشه تا دارندگانش متوجه بشن. دو تا عکس دو و سه رو ببینید، سحر در مورد این گالیونا صحبت داره.
آره، اون تلسمی که استفاده کرده هرماینی پروتین چارم اسمش، بعد اینجوریه که
پروتین چارم
آره. خب بعد اینجوریه که جادویه که باعث تغییر همزمان چند تا جسم میشه به یه هدف مشخص. بعد دریکو میاد با الهام از همین حرکت هرماینی با مادام روزمرتا ارتباط برقرار میکنه تو کتاب 6، اونجایی که میخواد بیاد دامبلدور رو بکشه. آره. بعد توی همون برج ستاره شناسی هم هرماینی میاد از این سکه ها استفاده میکنه، ولی تنها کسی که خبردار میشه
نویل
و لونا.
آره. میدونی چه که
اصلا این... لونا بچه لونا رو ببینید،
میدونی چه که
بیننده های عزیز.
نه نمیدونم،
چون اینا این دو نفر تنها ترین بچه های محصل هاگوارتسن و تنها دلخوشی و جایی که جمع می شدن کنار بقیه بچه ها همین ارتش دامبلدور.
مهم نفسی
و به خاطر همین همیشه چشم انتظار بودن دوباره همین کلاس های الفدال می مونن.
بامزه.
که حتی در آخر مثلا خیلی حالم بچه که حتی آخری کتاب یادگاران مرگم جایی که نویل دوباره همین گالیون ها رو داغ میکنه، نویل جایی که همین گالیون ها رو داغ میکنه میبینیم که همشون میان دیگه. اله. همه میان، شیمس که حالا شیمس و چو فارغ التحصیل شده فکر کنم، آره شیمس که هستش ولی چو میادش، خود لونا میادش، دست لونا فرار کرده هاگوارتس دیگه، لونا میادش و همه انگار منتظرن که دوباره این سکه ها داغ شه کنار هم دیگه قرار بگیره.
یه اسمی هم اینجا بود، تری بوت که میاد هرمانی رو ستایش میکنه. من گفتم شاید دلیل خاصی داره، چون معمولا از این اسم گذاشته میشه یه شخصیت رندوم، ولی سرچ کردم آدم خاصی نبود، صرفا نوشته بود که از نبرد آخر هاگوارتس مثل این که زنده بوده. آره. چون بین کشته شده ها
بهش پرداخته نمیشه دیگه. آره. ولی جز کلاس ها هستش. آره.
ببخشید، اسلامیه چی ترجمه کرده افسونه رو؟
نگفته فکر کنم تو کتاب اصلا نگفته افسونه چیه.
نه اون گالیونه رو اشاره کردی، الان اسمش رو گفتی با اون جادوه
پروتین چارم ولی همین کرده. آره الان من نگاه کنم، چون من فکر کنم ترجمه نکردم. آره
اینجا بند خودش رو افسونه تغییر پذیر،
افسونه تغییر پذیری
اینجا. آره. دمی مزاج نمیدونم چرا منفیه منم از همین کتاب خوندم، ولی چون خیلی وقت
تریبوت میپرسه ازش میگه. آره. تریبوت ازش میپرسه این که تو میتونی افسونه تغییر پذیری اجرا کنی، اینم میگه آره.
بعد میگه که میدونی میتونسته ریونکلا.
آره اینجا توضیح میده که
خودم خواستم گریفیندور.
آره چی بودش، یه اصطلاحی داشتش که کلاه گروه بندی
میشه،
مؤخره کلاه.
آفرین. خب حالا این ایدرم که بعد جلوتر یه ذره جلوتر متوجه میشیم که هرمانی از همون داغ مرگخارا گرفته، ولی به قول خودش نمیخواسته تاریخ جلسات رو روی پوست اعضا حک کنه، البته هرمانی همچین بیخیال پوست اعضا نشده، چون به موقعش داغش میخوره رو پوستشون، همچین داغی هم میخوره که مادر بگرید. اگه شک ندارید میتونید از ماریتا بپرسید.
بله.
اگه شک دارید در واقع.
اگه شک دارید.
آره. و بالاخره کویدیچ برگشته. اولین بازی هم که
آها یه سوال ببخشید من عذرخواهی میکنم قبل اینکه همین چون در مورد همین میخوام برن سر کویدیچ آره بذار من اینو بپرسم چون امید قاعدتا اینجور مواقع امید رو یقه میکنم. نوشته که هرمانی روی پنجه پا ایستاد و با محبت در گوش او گفت یعنی ران موفق باشی
رون رو میبوسه همین. رون انقدر فکرش درگیر بوده اصلا نمیفهم اینجوری که
ای خاک اون برای سرت
حالا اگه خانم پوسی
تو نسخه اشراق هم میبوسه
میگه لپشو بوس میکنه.
حالا اگه خانم پوسی بوسش میکرد الان بازی رو درست اجرا میکرد.
نه اونجا همونجا میخوابی دو زمین بلند نمیشه
میرم اتاق ضروری ها
دیگه کاری ندارم باشه برای بعد.
آره
اینا ها موفق باشی رون روی پنجه پا ایستاد و گونه او را بوسید.
تو هم
همینطور
تو هم همینطور
هیچی هم موالی
به هری. آره خب
تو هم همینطور.
حالا بله کویدیچ برگشته. اولین بازی هم که توی این فصل دارن یکی از مهمترین رقابت‌های سال گریفیندور و اسلیترین، اما فرق اساسی که امسال با سال‌های قبل داره اینه که دروازه‌بان گریفیندور جناب آقای رون ویزلیه که تو تمرین هم حالا خوب بود، نسبتاً خوب بود، ولی
شانسی.
از صبح بازی شدیداً استرس گرفته، کلاً از خود بی خود شده،
حالا اسی شده از صبح اسی شده هست.
حالا شما فکر کنید رون صبح نمیتونه غذا بخوره. آره اصلا خیلی نشوندنده واقعا
استرس زیاده
و حالا همین اوضاع رون هم باعث شده که اسلیترینیا براش داستان درست کنن، همشون یه مدال به خودشون وصل کردن که روش نوشته حالا ویزلی ایز اور کینگ، یا به قول خانم
خلاقیت دارن
اسلامیه.
خیلی بامزه بابا
اونی که سر برای خودشون
دقیقو یه ترانه
عکس 4 رو ببینیم عکس 4 رو ببینیم
خیلی خوب آزاد
اصلا یعنی ترانه سروده در حد شهریار قنبری.
خب
بالاخره
یه استعدادی داشته باشن یکی از
گروه های هاگوارتس همین خیلی خلاقانه است واقعا.
واقعا شعارش خیلی آره چیز جالبیه، جالبم ترجمه شده بود، یعنی هم ترجمهش از اون
من
چیزا نبود.
اینو میگی
آقا این دیگه مثل اون شازه دورگه یه نبود دیگه، این خوب بود، این معنی رو همون جوری که توی چیز بود قشنگ رسونده بود.
البته من می‌خواستم واسه این فصل حسین رو آزار بدم، نقل قول رو بذارم این شعره باشه که حسین خود آچمسیه، ولی دیدیم که خیلی عقبیم تو نقل قول، این کار نمی‌کردم.
اصخایی
میکنم از زده حسین جان.
لی جردن چقدر بچه بامرده
اصلا. من اگه گزارشگر میشدم اینه لی جردن میشده.
خیلی
خفنه.
به فلانی پیشنهاد دادم قبولم.
پس نگاه کن اصلا چه دافیه خود.
تازه بغل مگاناگل نشسته. یعنی هی مگاناگل سیخش میزنه وگرنه خیلی صحبت ندارم در این زمین.
این لحظه لوناس با حمیله بود.
بله. این وسط خانم
دیگه ببین این لباس چی بوده،
من
تو اون وضعیت پشماش میریزه.
آره قرش میگه وقت نداشتم یه ما رو بجوه.
آره ولی جالبه ناقصه در واقع، اون چیزی که میخواسته بسازه رو نتونسته بسازه، ولی اونو همجور استفاده کرده. خیلی راحت
گیر نیستش دیگه، کارش انجام میده. ولی اینجا توی کتاب من این، چون این کتاب سرشار از ایرادات تایپی و ترجمه ایه دیگه، اینجا نمیشه در آن سوی باشگاه دریکو مالفوی نیز دقیقا همین کار را میکرد.
دونم افی رو میجوهی دونم
من نمیدونم
اصلا کدوم باشگاه اینجا
اشتباه هم
منظورش استادیوم بوده، منظورش جایگاه بوده.
آره بعد چی کار داشته میکرده؟
به دنبال برق طلایی رنگ میگشت.
آها
برق طلایی رنگ اسنیچ دریکو تو بازیه دیگه، پس در اون سوی استادیوم بوده.
آها
باشگاه نه کدوم بان پشت بازو میزنه. آره اینم خواستم بهش اشاره کنم.
آره خلاصه بازی شروع میشه، اوضاع برای رون خیلی خرابه، گریفیندور همش عقب استیترنیا دارن برای شعر میخونن، ولی تقریبا مثل همیشه هری تیمو نجات میده و اسنیچو زودتر از ریکو میگیره تا گریفیندور بازی رو ببره. اما تا بازی تموم میشه یه بلاجر میخوره تو کمر هری اولش، بعدم بلافاصله دریکو میاد جلو شروع میکنه به چرت و پرت گفتن، میگه آره من شعر رو خودم نوشتم و حال کردی و اینا، البته خیلی تلاش کردم که توش حالا یه چیزی هم
باره به مامان بابای نویلم آره. بار کنم نشد
رون.
رون.
رون آره به مامان بابای نویل و چیز میکرد که همونجا آره خود مگاناگل میومد یه آره. چیزی تو آستینش میکرد آره و آره یه چیزی هم بار پدر مادر رون کنه، بعدش هم شروع میکنه به مادر هری هم توهین میکنه و همین باعث میشه که هری و جورج بیفتن به جون دریکو یه دل سیر بزننش. البته فرد بدبخت و
آلیشیا که
گرفتن
فرد قشنگ اینجا من این مثلا چی کار بیدم از کویدیش محروم شد.
مادام هوچ میاد و هری و جورج رو میفرسته دفتر مگاناگل. مگاناگل هم عصبانیه، این از اون صحنه های جالب کتاب دیگه، مثل یه دونه جلو قبل‌تر هم بود که مگاناگل و آمبریج افتاده بودن به جون هم دیگه، اینجا مگاناگل قاطی کرده داره دعواشون میکنه، بهشون مجازات میده که سرکار خانم بازرس عالی رتبه سر میرسه و از حکم آموزشی جدیدش رونمایی میکنه.
پروفسور آمبریج که هنوز لبخند تهوع آورش را بر لب داشت جلوتر آمد و وارد دفتر شد و گفت آخه فکر کردم شاید از یکم اعمال قدرت بیشتر استقبال کنی. هری اگر می دید از سوراخ‌های بینی پروفسور مگانگل جرقه بیرون می زند اصلا تعجب نمی کرد. اشتباه فکر کردی. پروفسور مگانگل این را گفت و پشتش را به آمبریج کرد. خب شما دوتا بهتر خوب گوش کنین. کاری ندارم که ملفوی با چه کاری تحریکتون کرده، حتی میخواد به کل اعضای خانواده و فامیلهاتون توهین کرده باشه. رفتار شما مشمئز کننده بود و به هر کدومتون یه هفته مجازات میدم. اینطوری نگام نکن پاتر، حقته، و اگه هر کدومتون یه بار دیگه پروفسور مگانگل وقتی میخواست دوباره رویش را به پروفسور آمبریج کند طوری چشمهایش را بست که انگار دعا می کرد صبرش لبریز نشود. بله؟ آمبریج که لبخندش پهن‌تر شده بود گفت به نظرم حقشون خیلی بیشتر از مجازاته. چشمای پروفسور مگانگل دوباره گشاد شد. سعی کرد لبخند متقابلی بزند که باعث شد به نظر بیاید مثل بیماران کزاز دچار گرفتگی فک شده. گفت ولی متاسفانه نظر منه که مهمه، چون توی گروه من هستن دلورس. پروفسور آمبریج با لبخند ابلهانه اش گفت اتفاقا مینروا به نظرم الان متوجه میشی که نظر منه که مهمه. بذار ببینم کجا بود؟ کورنیلیوس همین الان فرستادش. منظورم اینه که همونطور که توی کیفش میگشت خنده زورکی کوچکی کرد. جناب وزیر همین الان فرستادش. آه بله. یک تکه کاغذ پوستی را بیرون آورده بود و حالا بازش کرده بود و قبل از اینکه شروع به خواندن آن کند گلویش را صاف کرد. حکم آموزشی شماره 25. پروفسور مگانگل با خشونت گفت نه یکی دیگه؟
که از این به بعد تمام مجازات ها، محرومیت ها و ممنوعیت ها طبق نظر بازرس عالی رتبه تعیین میشن.
به به.
مجازاتی هم که برای این دوتا به علاوه داداش دوقلوی جورج در نظر گرفته محرومیت مادام العمر از کویدیشه.
بله.
یزید تو. و واقعا به قول سحر فرد اینجا چیکاره
آره
بیده؟
آره واقعا فرد چیکاره بید اینجا بنده آره. خودش
البته خوبه ها، اتفاق خوبی افتادش،
مثبت بود
آره. نتیجهش مثبته،
حالا تو به نتیجهش آره. کار نداشته باش آره.
خب واقعا دیگه نتیجهش مصر نه دیگه، نتیجه رو تو باید ببینی، تو باید ببینی وقتی داری یه نفر رو به این شکل محروم میکنی نتیجهش چی میشه. درسته این آدم ها مثلا دوتا بازی از دست دادن، نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شدش که یه چوبی تو ماتت دل رسام بگه چی
البته
سانتورا بعد پرسی داره.
ارتباط این دوتا هم محکمتر از این بود که این همچین چیزی بتونه خرابش کنه.
دقیقا.
نکته دیگه اش هم بود که اینا شکل همن، از کجا میفهمید کدوم بازی میکنن؟ مجبور بود دوتاشون رو هست کنه.
دقیقا. بعد هم این که توی چند تا فصل دیگه
اصلا لی جردن که دوست فابریکشونه نمیدونه این کدومشون
کدوم به کدومه، ولی ماجرا این نتیجهش این میشه که چند تا فصل آینده فرد و جورج یکیشون میگه که تنها دلیل این که ما امسال اومدیم هاگوارتس درس بخونیم این بودش که به خاطر کویدیچ بود که الان از اونم محروم شدیم، دیگه دلیلی برای موندن توی هاگوارتس نداره.
آره.
و خب یه بلوایی درست میکنن و یه دهنه همه رو سرویس میکنن و میرن، واسه شون هم مهم نیستش.
درود بهشون واقعا.
همین.
آره خلاصه آخر فصل اوضاع خیلی خرابه، رون که میاد استعفا بده، بعد هری بهش میگه حالا میخوای نرو چون دیگه تیمی نمونه،
شفته
دیگه، دیگه تیمی نمونه اصلا سلطان. اما هرمانی خبر خوب براشون داره و اونم اینه که هگرید برگشته.
بله
اینطوری. واقعا هم فصل 19 چیز خاصی نداشت، این که خیلی سریع پیش رفتیم به خاطر اینکه چیز خاصی نداشت، یعنی فکر نکنید که الان ما یک ساعت و نیم در مورد فصل 18 صحبت کردیم چون وقت کم داشتیم. مثلا اومد 10 دقیقه.
من خودم واقعا به تنها نکته‌ای که می‌خواستم اشاره کنم اینا اصلا اینجا نوشتم، گزارش لی جردنه، چون من واقعا خودم خیلی دوست دارم
پوست ببین چی داف میخواده.
خب
لاشی داشت زاغ میزد جایی گزارش
جاش خوبه دیگه، بهترین جا رو بهش میدن، معلومه قبول میکنه هر سال گزارش گرد.
آره خب
به آخر این اپیزود رسیدیم. قبل از اینکه اون صحبت های همیشگی رو بکنم میخوام از دو نفر تشکر خیلی ویژه بکنم از مخاطبای خوبمون که توی این فصل خیلی از ما حمایت کردن. اولیش خانم سارا سفریانه و بعدش هم رضای عزیز، رضا 1999. خیلی ممنونم از طرف خودم و بچه‌ای که اینجا هستن، خیلی ازتون تشکر میکنم. این حمایت‌های خیلی زیاد شما و همه ما رو خیلی خوشحال میکنه.
دمتون گرم واقعا.
واقعا دمتون گرم. حالا قبل از اینکه اسم بقیه بچه ها رو بخونم میخواستم به اینم اشاره کنم که این کتاب جدید رولینگ که تازه ترجمه شده، کتاب قلب سیاه جوهری، اونم من این مدت که تعطیل بودیم خوندم، خیلی کتاب جالبیه، خیلی دوست داشتم. یه برنامه بود، چیزی بود که میشد در مورد کتاب استرایک هم صحبت کرد.
5 تا کتاب صبر کنی رسیدم بهت.
کتاباش هم خوب فروش میره ولی من فکر کنم اکثرا میخرن نمیخونن چون خیلی حجمش زیاده.
استرایکا
آره، این آخریش 1200 صفحه بود. توی گودریدز یکی کامنت گذاشته بود، ریت بالا هم داده بود، ولی نوشته بود یکی جلو این زنو بگیره. چرا اینجوری می نویسه؟
امیدوارم پیام داد 1100 صفحه دارم میخونم هنوز مشخص نشده فلان چیز.
آره لعنتی، دقیقاً 10 تا صفحه آخر
می صفحه بود.
این فکر کنم 1000 صفحه.
ببین آخه اون خیلی درامتره، این فانتزی طور کلی ماجراجویی دارن، اون خیلی درامتره.
آخه میخوام بگم بعد از اسم و پر از شخصیت های جدید و
آخه میخوام بگم بعد از محفل رولینگ یکم انگار ترمز خودشو کشید، یکم کوتاه کرد کتابا رو.
اون فضا بستقش یعنی مهیاه که این
آره دیگه
انقدر
آره محدودیتی بر خودش قائل نیست، ولی کاش قائل بشه. البته خیلی جذاب خوندنش ولی سخته دیگه، آدم یادش میره. من بعضی وقت میگم این کی بود دیگه، مثلا باید بری سرچ کنی ببینی، ولی
دیگه
سرچ کنی
اسپویل نشه. من یادم بپرسم دیگه وقتی رسیدم
با حافظه‌ای که من دارم نما میگم
حالا برو برام یه وایس بفرست.
نه اوکیه، من فایلش رو آپلود میکردم توی چت جی پی تی، بهش میگفتم تا این فصل رو بخون بدون که اسپویل کنی بگو این کاراکتر کی بود. خیلی سختی کشیدم خلاصه ولی تموم شد. کتابش هم پر از چت و توییته و این کتابی که کتاب سرای تندیس چاپ کرده بود،
قلب سیاه جوهری،
آره مثلا چت ها سه ستون بود که میخواست نشون بده مثلا این چند نفر که دارن با هم الان چت میکنن همزمان توی یه چنل دیگه دو نفر دیگه همزمان با اینا دارن چت میکنن.
چت میکنن.
بعد یه سه ستونه دیگه تو بعضی فصل‌ها بود که باز دوباره همزمان دو نفر دیگه. بعد اینا رو تندیس اینا رو به هم ریخته بود توی بعضی فصل‌ها.
و خب
خط داستانی به هم می‌خورد.
آره تایم بندی و خط داستانی آره. داره همه چی به هم می‌خورد.
یعنی قطعاً
میشه به جلد زیباش هم اشاره.
قطعاً خواننده ایرانی آره. گیج میشه جلدش. که همون ترجل اصلی بود فقط کشیده بودن دیگه
فقط اومده بودن. کاتش کرده بودن بدون کیفیت اینو بزرگش کرده بودن آره خیلی زشته ترجل
اونم هست بیاد داشت یه اشتباه عجیبی داشت که مثلا شک داشتم بعضی جاهاشو خود خانم اسلامی ترجمه کرده باشه چون مطمئنم مثلا ایشون بلده دیگه و بعید نیست حالا نمیدونم 1200 صفحه ترجمه هم خیلی کار سختی خیلی کار سختیه ولی خب دیگه قیمتش هم 1,000,000
یا
980,000 تومان نه نگه بزنم تو دیوار میفروشم
نه خیلی شما اونو میذاری بمون
اینقدر بی کیفیته که همون اول اون جلد نایلونیه روش راحت کنده شده خلاصه که ولی خیلی ارزش داره خوندنش خیلی لذت بخشه
من ستاشو خوندم واقعا از تک تک صفحاتش لذت بردم خیلی دوست دارم من اون مجموعه رو آره. خیلی خیلی دوست دارم
انا اسم جدیدش هم اومد دیگه اسم
آره هلمارکت من یه همچین چیز
آره هنوز کاورش رو نمایی نشده باز یه کتابش اومده که هنوز ترجمه نشده درسته؟
آره کتاب هفتم هنوز ترجمه نشده The Running Grave و کتاب هشتم کلا گفته 10 تاست دیگه خلاصه جالب بخونین حالا از دوستای عزیزی که از 6 سال پیش به این ور از ما حمایت کردن و ما
قبل عید
آره هی بعضی کامنت هم چرا کامنت رو حذف کردین حالا گفته بودیم دیگه کامنت نداریم دیگه چند روز که اون یه مدتی که تو عید بود دیگه ما نمی اومدیم ضبط کنیم دیگه برای همین نشد بخش این آترو یا خوندن کامنت های شما رو داشته باشیم ولی الان در خدمتون هستیم چون خیلی زیاده من سریع و خلاصه میگم سحر حدیدی خیلی ممنون ازت سید علی هاشمی مرتضی شین نتبوک دوتا رضا امون رضا 1999 عزیز جلال مونا رضا کلانتری آوا سارا سفریان یه دوست ناشناس نیکی پوینده مدیمد و آناهیتا خیلی متنای طولانی هست بعضیش ولی همه شما خوندیم و خیلی ازتون ممنونم ولی الان بخوام همه اینا رو بخونم خودش یه اپیزود میشه
من اجازه دارم اینم بگم که رضا عزیز از برنامه بیدل هم حمایت مالی کرده بود و خب ما تو بیدل چنین بخشی رو نداریم و یه همچین فضایی وجود نداره فقط صرفا خواستم اینجا به نیابت از بچه های یعنی تیم تولید بیدل ازت تشکر کنم و دمت گرم مرسی
آره کلا بخش حمایت مالیمون تو سایت برای برنامه میتونی مشخص کنی البته آپدیت نیستش باید آپدیتش کنم فلوریشن بلاتس هم حتما اد میکنم اونجا با برنامه شادی هست ناکس برنامه ایاز هست بیدل من و میلاد و مرزیه لوموس هم که
من چاعتم
خب حالا دونیت های دلاری رو میخواستم بخونم فقط واقعیتش نمیدونم که آخرین دونیتی که خوندیم با توجه به اینکه هلوش 50 روز گذشته دقیقا کدوم یکی بوده حالا امیدوارم که تکراری نخونم یا اگه تکراری هم خوندم دمتون گرم بازم از این پایین شروع میکنم فریال هنرمند بعد استورابی و رومینا اینا هست بعد دیگه بی بی ردمشن و این طرف هم محمد رضا عباسی از همون در واقع حمایت کردن توی یوتیوب بی بی ردمشن رو میخونم نوشته که میشه ساعتها در این مورد حرف زد و قصه خورد و منی که با مهاجرتم بخشی از رویاهامو رها کردم تا بتونم بخش دیگه رو به دست بیارم شاید واقعا سخت بود شنیدنش مخصوصا از یه هم نسل اینو زیر اپیزود 12مون کامنت گذاشته و بقیه هم که نوشتن تنکس فقط دمتون گرم مرسی
من یه توی یکی از اپیزودامون فکر کنم اپیزود 13 بود اگر درست یادم باشه 13 یا 14 واژه اسیری اومده بود و من گفتم که این اسیری یعنی چی، مثلا نشنیدم و خب متوجه شدیم که خانم اسلامی عزیز واژه میستیک رو برگردانش رو اسیری گذاشتن.
آره اسیری با سه نقطه.
بله اسیری گذاشتن و متاسفانه من گفتم که این واژه رو نشنیدم. خیلی چند نفر از دوستان، خیلی تعداد زیاد بوده که اومدن کامنت گذاشتن و گفتن که خب آقای صادق هدایت عزیز توی کتاب بوفه کور از این واژه استفاده کرده. یکی هم که اصلا تهدید کرده بود که نگید که بوفه کور رو نخوندید. من که خوندم بوفه کور رو خیلی سال پیش، فکر کنم 18 19 سالم بودش که بوفه کور رو خوندم و اصلا هم یادم نیست چنین واژه‌ای رو توش، چون قاعدتا اگه یادم بودش نمیگفتم نشنیدم. واژه رو یادم نبود. ولی سوالی که دارم اینه که حالا جدا از تهدید و ارعاب و این چیزا، میخواستم بگم که ببینید ما هممون قبول داریم که رده‌بندی این کتاب، این مجموعه کتاب کودک و نوجوانه. کدوم کودک و نوجوانی میدونه که واژه اسیری چیه؟ و حتی اگه بدون، حتی اصلا پدر مادر اون کودک میدونن واژه اسیری یعنی چی، که حتی بره از اون پدر مادرش سوال بپرسه که مثلا مادر من، پدر من اسیری یعنی چی؟ بعد مترجم با علم به این که این کتاب مخاطبش کودک و نوجوانه باید ترجمه کنه دیگه، خودش که میدونه. چند درصد اصلا مردم ایران بوفه کور صادق هدایت رو خوندن؟ این کتاب واسه کودک و نوجوان داره ترجمه میشه دیگه. بعد میستیک یه واژه خیلی یک برگردان خیلی ساده‌ای داره که مسلحه و برای تمام مردم ایران، تمام فارسی زبان‌ها قابل فهمه، چه ایرانیان و چه حالا فارسی زبانان دیگر کشورها. مرموز، خیلی ساده است. این که حالا مثلا دیگه تهدید و این چیزا نداره تو کامنت ها.
حالا اصلا نخوندی، مشکلش چیه؟ مگه چیزایی که من خوندم و دیدم و شما خوندی و دیدی
تموم شد؟ مثلا خب این همه آدم
این ارزش گذاری رو آثار مختلف چه معنی خاصی داره؟
دقیقا. من که اصلا خودم که اصلا شخصا واسه صادق هدایت احترام خیلی زیادی قائلم، ولی اینکه توقع داشته باشیم ادبیاتی که صادق هدایت استفاده کرده و یه کودک نوجوان 14 15 ساله قابل درک برش باشه، خب کتابای صادق هدایت عزیزم تو زمره رده‌بندی کودک و نوجوان قرار می‌گرفت دیگه.
آیه میلاد اگه
یه لحظه
ببخش
و خواستم که اینو بگم که آره این ریختیه. ما خیلی که به قول سحر خیلی کتابا هم هست که ما خوندیم شما نخوندیم. مثلا من کسی ارباب القال خشایار ارباب القال نخونده، من مثلا اصلا ایشونو من قبول داشتم.
نگو که نخوندی.
نه اصلا خشایار فکر نکنم. اثر فانتزی دیگه به قصه هری پاتر خوندی؟
کم.
آره. حالا مثلا نه، حالا کاری ندارم، ربطی نداره، ولی نمیتونم بگم چی چون الان خشایار هری پاتر چیز ارباب اصلا تالکین نخونده پس اصلا نه فلان. ربطی نداره که مثلا شما صادق هدایت خوندی؟
نه یه دونه کتابشم نخوندم. چرا
نه اصلا من الان می‌خواستم بگم، خواستم بگم استرایکار اگه خودم اصلا نخوندم، استرایکار نخوندی دست به اون کتاب نزن. حرام است.
نمیشه که این که منطق نمیشه که فلان و این. خواستم اینو فقط از بخش کامنت ها یادآوری کنم و اینکه بگم که این روزا روزای جالبی رو نمیگذرونیم هیچ کدوممون. اوضاع خوبی نداریم، هم از نظر ذهنی، فکری، جوی روزای خوبی رو نمیگذرونیم و شاید از سخت‌ترین روزهای ممکن برای خانمای ایران باشه. فقط خواستم میگم که این روزا بیشتر مراقب خودتون، مراقب ها نمیگم که عقب نشینی، نه، فقط منظورم اینه که این روزا بیشتر مراقب خودتون باشین، چه خانوما چه آقایون. به هر حال مخاطبای ما اکثرا همسن سالای خودمونن و دغدغه‌های همدیگه رو بیشتر درک میکنیم. خواستم صرفا اینو یادآوری کنم که مراقب خودتون باشید و اینکه حرفای دامبلدور هم یادتون نره، ما تا وقتی که پشت هم دیگه وایسیم کسی نمیتونه با همون کاری داشته باشه.
ممنونم میدن، دست درد نکنه، مراقب هم دیگه باشیم.
آره تا موقعی که پشت هم دیگه وایساده باشیم کسی نمیتونه گزندی بهمون وارد کنه، هیچ کس. و همین، مراقب هم دیگه باشیم، نذاریم کسی دوستامونو اذیت کنه توی جامعه خودمون، منظورم اون بقیه رو کاری ندارم اصلا، به من ربطی نداره، ولی تو جامعه خودمون موقع به هم دیگه باشیم. همین و همین دیگه. مرسی. آره خب حالا که رسیدیم این ته، بذار یه خود با مهمونمون صحبت کنیم. مرسی. آره.
خب خوش اومدین. سلام.
یه چایی هم به ما
ندید. چه خبر؟ آره.
خب مرسی مزیه، دست در نکنه اومدی مزیه. حالا
به خدا این همه درخواست میکنیم، به خدا اگه کانالا رو سابسکرایب نکنید بیدل رو نبینید دیگه نمیاریمش.
آره دیگه خداییش
استگو هم ببینید.
آره
آره یه جفتشو گفتم. آره. کانالا رو میگم. آره. دیگه
کانال دوتا کانال دارن. آره. یکیش که فیکشن قطعا معرف حضورتون هست، یکی هم که مزیه به تنهایی توش قصه گویی میکنه. خیلی من قصه گو
به علاوه شادی و امین.
شادی و امین هم که توی پشت صحنه همکاری دارن باهاش، ولی واقعا من خودم فیکشن که به روحیات هم نمیخوره، ولی ولی قصه گو رو دنبال میکنم. خیلی قشنگه.
از وان نایت استند های رستم.
آره اونجا صحبت میشه.
البته الان تو توییتر چیز مود شده، چند زوجن چیه اصطلاح انگلیسیش الان تو توییتر. آره الان تو توییتر بحث
چند همسری، یعنی
چند عشقی،
چند عشقی یا همسری.
آخه لزوما عشقی نیستش.
نه چند
حالا
هیچ مدلی راستش مدلی براشه بماچه.
آره
آره من راضی تو راضی پوره بابا ناراضی کاملا اینجا مساقمونه.
مرسی که تشریف آوردین مزیه رو. چند باری قرار بود بیاد منتها خیلی سر شلوغه. ما هم درک میکنیم.
آره بعد یه بار مریض بود، یه بار مسافرت بود، مهمون اصلا.
آره مریض یک ماه مریض بودم فقط تصویر
داشتم. الان من حالا بهتون ببینین کتاب محفل ققنوس 38 فصله، الان فصل 19 یعنی نصف شد الان کتاب. بهم. حالا هنوز در خدمت سرکار خانم صادقی هستیم.
آره. امیدواریم یه اپیزودی که توش جن خونگی وجود داشته باشه.
بود دیگه این اپیزود هم
دابی بودش. آره. دیگه ولی خب خیلی بهش نپرداختیم. حالا ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته. مرسی.
مرسی.
دست درد نکنه.
خواهش میکنم. خیلی از همتون ممنونم. خیلی به من خوش میگذره با شما.
آره واقعا به من خوش
میگذره. واقعا شما.
دمه مرسی. شما ها هم گرم که میبینید. اگه دوربین روی اینا نیست.
خب مرسی از شما و مرسی از حسینین. آره. از حسین غریبی و حسین احمری برای نقل قول ها. و همین مرسی از شما که حمایت میکنید، ما رو میبینید، ما رو میشنوید و تا هفته دیگه خدافظ.
آره مرسی که تا اینجا با ما بودین. برنامه بعدی هم منتظرتون هستیم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. امیدوارم که بازم اینجا باشم و خدا نگهدار.
انشالله.
امید ما هم واقعا امیدواریم و
خدا.
و مرسی که تا اینجا با همون بودین. اگه دوست داشتین از ما حمایت مالی کنید، لینکش حالا اگه داخل ایران هستین لینکش توی دیسکریپشن یا شونوت هستش برای نسخه صوتی، و اگر خارج از ایران هستین میتونین از فیچر یعنی از قابلیت سوپر تنکس یوتیوب استفاده کنین. همین من در انتها از متین آبان آهنگسازمونم تشکر میکنم که آره
من عذرخواهی میکنم از متین.
آره خشه فراموش کرد، ولی هم متینم تشکر میکنم به خاطر آهنگایی که برامون ساخته و ممنون. هفته دیگه میایم پیشتون با فصل 20. خداحافظ. Knocks.